با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران حاکی از افزایش نسبی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا است. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سند همکاری ایران و چین، سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید چین مایل به انتشار جزئیات نیست. و یک مقام جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در بالاترین میزان حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه حدود 8,000 نفر بود که آمار جدید حاکی از افزایش دست کم 2,000 مورد ابتلا است. بنا به برآورد وزارت بهداشت، شمار کل جانباختگان از 62,500 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به 1,900,000 نفر نزدیک می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. افزایش شمار ابتلا به کرونا در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومتی از مردم خواستند سفر نکنند، ولی محدودیت سفرهای بین شهری در همه مناطق اجرا نمی‌شود. در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از ایران ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. آقای ربیعی تاکید کرد که این سند یک عهدنامه بین‌المللی محسوب نمی‌شود و نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی هم ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خوانده و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهدی ایجاد نمی‌کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما چین موافق نیست. اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره عدم تمایل چین برای انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از تحریم ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده در مقابل محل هایی چون مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین روز 7 فروردین ماه سند برنامه جامع همکاری 25 ساله میان دو کشور را در تهران امضا کردند. از دیگر سو، بنابر گزارش هایی که در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده، روز دوشنبه چندین تجمع اعتراضی به توافقنامه 25 ساله ایران و چین در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد. این گزارش ها حاکی است که دست کم در شهرهای تهران، اصفهان و کرج تجمع هایی با شعار ایران فروشی نیست شکل گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با روسیه هم مانند چین سند همکاری امضا کند. مجتبی زانور روز دوشنبه هدف جمهوری اسلامی از انعقاد توافقنامه های دراز مدت را تقویت تعاملات اقتصادی دو جانبه و تسهیل فعالیت های مشترک عنوان کرده است. شبکه پرستیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم ها را لغو نکند ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده، ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده است. پولیتیکو نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته متوقف کند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان حقوق بشر ایران در 13مین گزارش سالانه‌اش درباره اعدام در ایران نوشت در سال 2020 جمهوری اسلامی دست کم 267 نفر را اعدام کرده است. گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، درباره این گزارش که از شما دعوت میکنم شنوندش باشید.
ما میدونیم که از اونجایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شفافیت وجود نداره، اونها فقط مواردی رو اعلام میکنن که خودشون میخوان، و تجربه تقریبا 15 سال گذشته نشون داده که به طور متوسط 30-40% اعدام ها اعلام میشه و بقیه اعدام ها رو ما از طرق مختلف، از طریق منابعی که داریم در درون زندان ها، در میان خانواده ها، وکلا و حتی سیستم قضایی به طور غیر رسمی به ما میرسه، و ما فقط مواردی که توسط دو منبع مستقل تایید شدن رو شامل میکنیم. به همین دلیل این آمار 267 نفر در واقع حد اول آمار اعدام در سال 2020.
این دو منبع مستقل رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ یعنی یک منبع که خود خانواده های افرادی هستند که در از حکم اعدام در موردشون اجرا میشه، و منبع دیگه دقیقاً چه منبعی هستش که شما استناد میکنید بهش؟
گزارش یک اعدام وقتی میرسه از یک منبع، ما از یک منبع دیگر هم اونو تایید میکنیم. برای مثال ما الان حدود 10-15 مورد اعدام داریم که یا فقط یک منبع داشتن، یا اینکه جزئیاتشون به طور کامل به ما نرسیده و شامل نکردیم. گاهی وقت هم خب به اندازه کافی مدرک وجود داره. برای مثال حالا این مدارک میتونن، در همین گزارش هم اعلام کردیم، مثلا به دست ما یک گزارش میتونه در مورد اعدام در یک شهر و یک ارث، و بعد از طریق یک منبع دیگه آگهی مثلا حتم اون فرد به دست ما میرسه که جزئیاتشون با هم تطابق داره و در این صورت ما اون رو شامل میکنه.
در بعد اجتماعی به نظر میرسه آقای امیر مقدم که تنها اشاره شده به مسئله اعدام کودک مجرمان یا افرادی که در سنین پایین جرمی رو مرتکب شدن و بعد وقتی به سن بلوغ رسیدن حکم اعدام در موردشون به اجرا در اومده، و اشاره ای نشده به جرایم عمومی تری که صورت میگیره و حکم اعدام رو شامل میشه در موردش. اما در مورد بعد عقیدتی بیشتر تاکید شده. آیا همه ابعاد در نظر گرفته شده، یا بیشتر این گزارش میخواد به این بپردازه که درباره افرادی که فعالیت های اجتماعی و سیاسی و مدنی میکنن یا معترض هستند چگونه در اصل حکومت و قوه قضاییه برخورد کرده؟
این گزارش به همه موارد اعدام رسیدی، در واقع همه موارد اعدام رو شامل کرده، و ما میدونیم که اکثر کسانی که در ایران با حکم اعدام روبرو میشن و در سال گذشته برای مثال اعدام شدن، اتهامشون قتل بوده. یعنی که 79% همه اتهامشون قتل بوده، 10% مواد مخدر بوده. البته این را هم باید اضافه کنیم که از اونجایی که ما دادرسی عادلانه نداریم، نمیتونیم با اطمینان کامل بگیم که این اتهامات درست بوده. همونطوری که برای مثال در مورد نوید افکاری و مصطفی صالحی، دو نفر که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند، به اونها هم اتهام قتل زده بودند. ولی در مورد موارد دیگه، یعنی اون 209 نفر دیگری که به اتهام قتل اعدام شدن، ما نمیدونیم تا چه حد این اتهام صحت داره. البته سال گذشته سال خاصی بود، چون که میزان اعدام های به اصطلاح سیاسی بالاتر رفت، تعداد کسانی که با اتهام ارتباط با گروه های مخالف بالاتر بود نسبت به سالهای گذشته، به خصوص در کردستان و بلوچستان. ولی مثل سالهای گذشته اکثر اعدام ها در ارتباط با قتل بود. ما یک مورد اعدام داشتیم برای نوشیدن مشروب الکلی که این هم کم سابقه بود. در چند دهه گذشته فردی به اسم مرتضی در مشهد اعدام شد، به خاطر برای چهارمین بار محکوم می شد به حد رسیدگی کردیم به تفکیک جغرافیایی. کردستان بالاترین آمار اعدام ها رو، اعدام های سرانه رو داشت نسبت به جمعیت. تعداد کسانی که اتهامات سیاسی اعدام شدند به نسبت کمتر از جرائم معمولی است، ولی خب اعدام یک امر سیاسی است در جمهوری اسلامی و هدفش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
محمود امیری مقدم بود از سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مقرش هست و با ما گفتگو میکرد درباره گزارشی که این سازمان منتشر کرده درباره شمار اعدام ها در ایران در سالهای 2018 و 2019. اما اجازه بدید بریم سراغ یک دیپلمات ارشد روس که وضعیت پیرامون برجام رو به بحث گذاشته و گفته که باید تا پایان سال پیشرفتی حاصل بشه. آن رئیس که
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین معتقد است زمان مهمترین عامل است که مذاکره کنندگان درباره حفظ برجام باید در نظر داشته باشند. میخائیل اولیانوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 ضمن ابراز تأسف از ادامه بلا تکلیفی پیرامون این توافق گفت:
در مرحله انتقالی هستیم و تا یک ماه و نیم یا دو ماه دیگر روشن میشود آیا احیای برجام امکان پذیر است یا اینکه این توافق تا پایان سال در وضعیت به هم ریخته کنونی باقی خواهد ماند. ایران به زودی انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و برگزاری مذاکرات در آستانه انتخابات و پس از آن بسیار بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر اعتبار توافقی که مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه بازرسی ها در ایران به دست آورد تا یک ماه و نیم دیگر منقضی خواهد شد. به همین دلیل عامل زمان تعیین کننده است و بر همه ما تأثیر می‌گذارد. اما باعث خرسندی است که ایران و آمریکا برای احیای برجام ابراز تمایل کردند.
آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن همواره اعلام کرده که آماده بازگشت به برجام است و در تلاش بوده تا ایران را به مذاکره ترغیب کند. اما ایران اصرار دارد که پیش از لغو تحریم ها مذاکره امکان پذیر نیست و این آمریکاست که باید اول به تعهدات برجامی خود بازگردد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در ادامه مصاحبه با روسیه 24 گفت:
آمریکا واقعا آماده احیای برجام است و این پیام سیاسی را به ایران فرستاده، اما چگونگی روند احیای برجام یک سوال است. ایران اصرار دارد به آن دلیل که آمریکا اول از برجام خارج شد و با تحریم‌های خود لطمه سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد، باید اول به تعهدات برجامی خود بازگردد. این تقاضا عاری از منطق نیست، اما تحقق آن غیر قابل تصور است. در واشنگتن مخالفت شدیدی با لغو تحریم‌ها علیه تهران وجود دارد و محال است دولت خلاف خواسته کنگره در این زمینه اقدام کند.
روسیه پیشتر درباره ضرورت برداشتن گام اول توسط آمریکا با ایران هم نظر بود، اما اکنون بر همزمانی اقدامات طرفین اصرار دارد. به تازگی وزارت خارجه روسیه از نقشه راه پیشنهادی یک اندیشکده روس حمایت کرده که یادآور طرح گام به گام وزیر خارجه روسیه در آستانه دستیابی به برجام است و اقداماتی را شرح می‌دهد که آمریکا و ایران باید به موازات هم متحد به اجرای آن شوند. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید ادامه عدول تهران از تعهدات برجامیش موجب شده که نظر مسکو تغییر یابد.
در دولت جدید آمریکا تغییری در رویکرد عملی در قبال ایران دیده نمی‌شود. عملا تمام 12 مطالبه‌ای که زمانی مایک پومپئو اعلام کرده بود همچنان پابرجاست. روسیه مخالف این شروط مضاعف است، اما رویکرد تهران باعث شده مسکو از شدت مخالفت خود بکاهد. کرملین تلاش فراوان کرده تهران را متقاعد کند که بی توجه به موضع واشنگتن به تعهدات برجامی خود پایبند باشد. ولادیمیر پوتین صراحتا هشدار داده بود انصراف از برجام به ضرر تهران است. با احتمال به قدرت رسیدن مخالفان برجام در ایران، ناخرسندی روسیه افزایش یافته و هرچه تردید نسبت به میل و توانایی تهران برای بازگشت به برجام در کرملین بیشتر باشد، حمایت سیاسی از تهران کمتر و کمتر خواهد شد.
دیپلمات های روس بارها گفتند که آماده میانجیگری برای فراهم کردن شرایط مذاکره بین ایران و آمریکا هستند و از تلاش‌های کشورهای اروپایی در این زمینه نیز حمایت کامل می‌کنند. دوشنبه روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکی خود گزارش داد موسکو نسبت به بهبود روابط دو جانبه با واشنگتن امیدی ندارد، اما آماده همکاری با آمریکا برای حل مسائل بین المللی از جمله مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران است.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم.